ثم أخرجني من ظلمات البحر، افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. از ادب بکنیم به پیشگاه با عظمت آقا امام زمان و مطالبه کنیم از محضرشون که داروی ما باشند و راهنمای ما باشند با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب ما جلسه گذشته از میخوام صدا هستش بزرگوارید آقای سعیدی، من پیامتون تازه دیدم.
خیلی
ممنون بزرگوار، صدا هست. آقای حسن زاده صدا شنیده میشون، رفت که برگرده، فکر کنم نتونست برگرده. خب در باب این که ما از این گیر و گرفت درگیری با نامسئله ها چطور خارج بشیم، خب یه پیشنهادی مطرح شده و اون همین که ما ناگزیریم که از یک نقطه تفاوت آفرین و هویت آفرین، از یک نقطه اینچنینی شروع کنیم. و خب این نقطه چیه؟ ما باید روی این مسئله تأکید کنیم. این نقطه اتمسفر فکری است، یعنی یک سخن تازه، فلسفه حیات مستقل. اونم نه این که فقط و فقط مثلا توی یک کتاب محجوری باشه، نه، باید موجودیت انسانی داشته باشه. و واقع قضیه هم اینه که فقط یک نفر هم کافی نیست دیگه. حالا معمولا پیامبران یه نفرن، ولی خب اون که یه نفری که امت دیگه، بهشتی یک ملت بود برای یک ملت. بعد باید یک اتمسفر فکری برای جامعه فکور ما درست بشه. این لابد منه، میگید خب درست میشه دیگه، نه درست نمیشه، بحث اینه، داریم غفلت میکنیم. اینو ما دیروز بحث کردیم. اما خروجی اتمسفر فکری باید این باشه که ما صاحب آرمان بشیم به عنوان ارزش و به عنوان شعار. صاحب آرمان بشیم یعنی نزد همین شخصیت های فرهیخته و فکور ما، اینها باید روشن کنند. میگید آرمان ما رو اسلام مشخص کرده است. خب اگه اینطوریه، خب مشخصا بگن دیگه آرمان چیه، و آرمان رو هم در واقع باید تبیینش، بیانش رو هم باید روشن بکنن و به صورت یک ارزش و شعار در بیارن. حالا چون سنت ما این بود که گفتگو بکنیم در خدمت احسن رو ادامه میدم انشاءالله.
خیلی ممنون آجا، لطف کرد آجا. ببخشید، کلن آرمان ها قسمتی از همون فلسفه حیات هستن، درسته؟ صدامو دارید؟ ببخشید، صدامو دارید آجا؟
گفتیم مفاد بله بله، الان صدای من نیست؟
من صداتون رو نداشتم، ببخشید.
صداتون هست آجا؟ سلام.
صدای قربانی رو من دارم.
من ببخشید، من صدا قطع وصل شد. من عرض کردم
که
بفرمایید آقا.
بله بله بگم.
بفرمایید. بله بله
آقا مرتضی.
بله آقا بفرمایید.
بگم ببینید، بله کاملا درسته، یعنی توی همون اتمسفر فکری آرمان باید مشخص باشه، ولی به جهت نشون دادن جلالت شأن آرمان اینو ما جدا کردیم که آرمان رو چون جایگاه خیلی مهمی داره، حالا این رو هم نمیدونم یه نوشته جناب استاد اونم خیلی خوب میشد اگر میتونستیم همه با هم بخونیم، خیلی مفصل نیست، من حالا یه نگاهی هم بکنم چند صفحه هست این ویرایش اخیریش. خیلی خوبه، خیلی بس باید ببینم یا فکر کنم صد و خورده صد صفحه است. آره او زیادش کرد، 180 صفحه است. به هر حال این رو من بزنم خیلی سودمنده،
جا اگه این پرشت بپرسیم ببینیم خوبه.
نمیدونم باید بفرسم ازشون امکانش رو بفرسم. از شبت این رو خود ما مطالعه کنیم و جای واقعا تقدیر داره، خودشو بیشتر نشون میده. من ازم جای اینه که آرمان رو به عنوان خروجی یک اتمسفر باید بهش نگاه کرد، بخاطر اینکه نقش بسیار کلیدی در زندگی فردی و به خصوص اجتماعی ما داره.
جا ببخشید
جانم،
من اول قبلش بفهم عرض کنم که شما اگه مهمون دارید جو هر وقتی که لازمه بدید.
والا گفتن 11 و نیم میرسن.
آقا از دست نه؟
خب نه رسیدن دیگه. من با عزتون دیگه از جلسه خدافظی میکنم، ولی خب شما بحث رو ادامه.
آجا این بحث چرخه رو من که بگم کنم انگار که شما بر اساس کنش یه مصلح اجتماعی انگار چرخه رو کشیدید، یعنی مثلا این حالا رهبر فکری یا مصلح اجتماعی یا با تعبیر مختلف و فرقایی که داره در نظر بگیریم، اول باید مثلا برای این جامعه یه اتمسفر فکری بسازه و بعد بر اساس این اتمسفر فکری بیاد آرمان درست کنه واسه این جامعه. یعنی لزومن حالا کسی که میخواد حل مسئله کنه توی چیز این چرخه رو تعیین نمی کنه، این چرخه کلیه که مسئله اجتماعی باید سعی کنه که جامعه در اون پیش بره. اول یک اتمسفر فکری، بعد آرمان، بعد بر اساس آرمان بیاد گفتمان سازی کنه، و بعد تو زیر اون گفتمان سازی زیست مامانه شکل بگیره. حالا بعدش هم دیگه بعد مسئله دور. این درست؟
بله. ببینید، یعنی این بحث توی عرفان عملی هم صورت میگیره. اونجا مثلا میگن که 100 تا منزل، 10 تا مثلا مرحله، بعد خود بزرگان قدیمی ما اینو بحث کردن که آیا مثلا مسیر کلن همینه، مسیر دیگری ما اصلا نداریم، امکان نداریم کسی دیگه ای به اصطلاح، یعنی کسی یه جور دیگه ای مثلا حرکت بکنه. اونجا خودشون گفتن که نه، عملا که یه دفعه میبینه یه کسی از منزل چندم شروع میکنه یا تا منزل سوم میره، بعد یه دفعه سه تا منزل رو میپره میره یه منزل دیگه. منتها طبع بشری اینه، طبع بشری اینه، یعنی رشد طبیعی اینه. اول مثلا فرض کنید که یقظه است، بعد توبه است، بعد انابه است، مثلا اینجوریه. خب علل قاعده توبه با ماهیتی که داره روی یقظه سواره و انابه مثلا روی توبه سواره. خب طبیعتش رو نگاه ببین. اینجا حرف اینه که شما میخواهی متفاوت باشی وقتی که به لحاظ معرفتی تکلیفت روشن نباشه، چطور میخوای متفاوت باشی؟ شما اصلا تفاوت رو نمیشناسی. فلذا به لحاظ انسانی اول باید به لحاظ معرفتی مشخص باشه دیگر چیه. دیگر باید مشخص باشه، نه در حد یک جمله نامفهوم. نه، فهم باید یک فهم متفاوتی باشه. خب این بعد چی؟ خب حالا اون فهم متفاوته چجوری میاد وارد حیات ما میشه؟ باید برای حیات ما یک آرمان تعریف کنه. آرمان تعریف بکنه. چرا؟ خب با آرمان چرا دارید شروع میکنید؟ چون آرمان به شدت جمع کننده است. آرمان به شدت جمع کننده است و به اصطلاح این نقش اساسی که و بعد هم حالا دیگه گام های بعدی رو میدونید که حالا آرمان رو باید تبدیل کنیم به مثلا آرمان جامعه، به معنای این که همون قبله میگفتیم دیگه، یعنی سوگیری جامعه، سوگیری عینیتی، که اینجا دیگه تلاش های جامعه سازانه لازمه. تا تلاش اول تقریبا تلاش های معرفتی است، اینجا دیگه تلاش های جامعه سازانه مطرحه. خب یک مصلح چگونه عمل می کند؟ یک مصلح به صورت اساسی همینطوری باید عمل بکنه، چاره ای نداره. ولی خب به لحاظ اثباتی، حالا اینو گفتیم ثبوتی و اثباتی دیگه، به لحاظ اثباتی یک مصلح اگر می داند که چی؟ پس اون اتمسفر فکری هم دقیقا برای یه نفر محققه. خب این باید هم تو فکر رشد دانایی باشه. مثلا اگه معصوم نیست، اگه معصوم هست که همه چیز رو میدانه، اگر نه یه دانشمندی خودش از یک به اصطلاح تراثی تغذیه کرده یا یه بودایی مثلا بهش الهام شده، نمیدونم یه بودی خیلی متفاوت شده و اینا. حالا خب بالاخره اندازه های محدود داره دیگه، باید بزرگتر بشه. هم باید در فکر رشد دانایی باشه، چون تفاوت رو اون دانایی داره ایجاد میکنه. هم باید تو فکر این باشه که سناریو بریزه برای جامعه که ما مثلا جامعه رو چی کار کنیم. امکان داره بگه که من ابتدا از آرمان نمیتونم شروع کنم، من مثلا یه کار دیگه باید بکنم فلان و اینها دیگه، حالا اونا بحثای اثباتی میشه. ولی طبیعت رشد و اینجا رشد رو کنارش هم دانایی رو هم گذاشتیم به خاطر نقش مهم دانایی. ما درباره طبیعت ارتقای دانایی هم توی این چرخه داریم صحبت میکنیم. این وضعیت چرخه است. حالا ادبیات رسایی هنوز نداریم، حالا ان شاء الله بعدش ببینیم چیکار.
شما در واقع دارید یه هویت دیگه ای واسه این جامعه میسازید که بعد بر اساس اون مسائلش تغییر میکنه دیگه. بعد چرا اینجا اون نسبت آرمان عشق حماسه که شاید متحری میگن اون عشق و حماسهش کجا میاد؟ اونا رو از آن
توی این چرفه بود توی گفتمان شاید عشق و حماسه رو تعمیل کنید. طلب، درسته، معرفتی که طلب بر بیانگیزد و بر سر زبان بریزد. اون طلب رو اگر بتونید خوب درش بدمید میشه عشق.
عشق
جنبه کشششه، حماسه هم جنبه دفعشه، درسته؟ تولا و تبرم.
شما
سازی شما اگر قوی باشی عشق ایجاد میکنید برای جامعه.
قبل از این، قبل از گفتمان سازی نباید این و اون روندی که دارید میگید اون مسته اجتماعی باید این کار باز خودش نهایی کرده بود.
خودش آره
خودش که آرمان رو میسازه باید یه عشق و حماسه هم بسازه بعد محلی گفتمان سازی شروع بشه دیگه.
بیه گفتمان سازی عشق و حماسه رو بسازه تموم شده.
گفتمان سازی ما منتقل میکنه به جامعه، یعنی همینجوری که آرمان شما این محله براش خالی شد باید یه آرمانی بسازه بعد این آرمان واسه جامعه هم آرمان کنه.
آره
واسه عشق و حماسه هم همینه دیگه.
نمیدونم ببینید همینه. من تلقیم اینه که کلاس شناختی باید معلوم باشه قبلتون کدوم طرفه. بعد شروع میکنیم بعد از این که یعنی تو ذهن من الان هست قبله مثلا ما هزار نفر بعد کدوم طرف میشه. بعد حالا من شروع میکنم این هزار نفر رو به این باور رسوندن، به این دانایی و آشنایی رسوندن که قبلمون این طرفه، یعنی مقصدمون این طرفه، هدفمون اینه. و بعد درشون مثلا یک قدرتی ایجاد بکنم، درشون یک شور و عشق ایجاد بکنم. اینا همش گفتمان سازیه دیگه.
یعنی بود عشق و حماسه رو شما فقط بود ربطی و حالت اون چیز در از این درسته؟ یعنی
بله بله، هم اون معرفت رو ببین به یک معرفت فراگیر تبدیل بکنی یا توی گفتمان سازی و هم طلب و نفرت برمی انگیزید یا توی گفتمان سازی. و بلوغش هم اینه که به مرحله واگویه و به خصوص به مرحله ادبیات برسید. خلق ادبیات اگر بکنید دیگه به اصطلاح واقعا خیلی قوی کار کردید.
بعد دست شما
مرحله گفتمان سازی خواهش. خب بریم از که بحث زیادی نداریم. آرمان‌ها وحدت بخش، حرارتزا، انسجام آفرین و الهام دهنده هم. دیگه من تونتون میخونم ببخشید.
از اون پاورپوینتتون رو رفت؟
پاورپوینت هم رو میارم. اومدش؟
بله آجابه.
آرمان ها وحدت بخش، حرارتزا، این همونش، انسجام آفرین و الهام دهنده. آرمان الهام دهنده، این نقش مهم آرمانه. آرمانی که داشته باشه انگار کل مکتب رو داری، البته به صورت مندمج. همدلی و یک سخنی با تمام برکاتش مدیون آرمان مشترک است. همچنین آرمان ها هستند که قدرت شکستن پوسته روزمرگی و تولید شور و شراره قیام و تحول و مسلحه را دارند. اگر اندیشه بتواند روزمرگی را از ذهن بزداید و به آن تراوت بدهد، یک در واقع تراوت شناختی ایجاد بکنه، اندیشه میتونه تا این حد میتونه بیاد جلو. ولی این آرمان ها هستن که حتی موتور همون حرکت ذهنی و به دنبال اون تراوت ذهنی هم حتی هستن آرمان ها، و در عمل هم آنها هستن که شور و توان حرکت میدهند. همونطور که میتوانن علاوه بر تمام اینها حتی الهام دهنده تصمیم سازی ها و چاره اندیشی هایی در تک تک افراد بدنه امت شوند که با چاره اندیشی های همدیگر همخوانی داشته باشند و عملا با کمترین هزینه ها انسجام های عالی بیافرینند. این متن سال 84 من است. سال 84 نوشتم واسه بچه دانشگاهی. پر واضح هست که جامعه ها به ویژه جامعه های انقلابی و برخواسته و عزم کرده همواره نیازمند آرمان های مشخص و قابل فهم و اینجا دقت کنید. پر واضح هست که جامعه ها به ویژه جامعه های انقلابی و برخواسته و عزم کرده همواره نیازمند آرمان های مشخص و قابل فهم مشترک میان همه عناصر اجتماعی، سپور، راننده، بقال، معلم، سیاستمدار، همه آرمان رو میشناسن. درست مورد امید، مقدس و در این حال بلند و عزم طلب و همت خواه هستند. همه جامعه ها به ویژه جامعه انقلابی. به بیان مرحوم علامه در ادبیات قرآنی به ملتی که هدف و آرمان داشته باشد امت گفته می شود. امت ملتیه که امام داره و خب شاید امام هم داره و امت خوانده میشه. هدف و آرمان آن چیزی است که هدف گرفته می شود، نه آن که سروده می شود یا در جای فاخر ثبت افتاده است. خب مثل این الله اکبر که مثلا این پرچمه، این اگر واقعا چیز نباشه، به اصطلاح بخشی از جان ما نباشه، فایده نداره. البته خیلی ارزشمنده ولی خب فایده نیتی نداره. اگر به آسیب شناسی جامعه امروز ایران بپردازیم، معلوم خواهد شد که چندی است ما آرمان روشن و قابل فهمی به عنوان یک پدیده فرهنگی اجتماعی نداریم. این البته اثباتاً و در مقام برنامه‌ریزی‌های استراتژیک است، بلا بر حسب رسالت شیعی و به ویژه پس از آن انقلاب عظیم و معنادار اجمالاً مشخص است چه باید بکنیم و باید دنبال چه باشیم. ولی خب آرمان با اون ویژگی‌هایی که اینجا گفته شد، مشخص، قابل فهم، مشترک، نرمز، درست، مورد امید، مقدس، اینها یه آرمان اینطوری ما متاسفانه هنوز هم نداریم. حتی این که شعاری که دلالت بر آرمان می کند سر زبان باشد و هم مردم را بفهمند و هم سخنی کلیشه‌ای و تهی از محتوا نشده باشد، ولی عملا غالب مردم آن را به عنوان هدف آرمانی خود انتخاب نکرد باشند، باز هم دردی را لبا نخواهد. اگر فرمایشی ندارید بریم سراغ نکته بعدی.
جواب بس همون یه سوالی نوشتم، تعریف آرمان و ملاک تشخیص آرمان بودگی و غیرش چیست؟
تو فضای مدیریتی تعریفی میکنن، مثلا آرمان، رسالت، مأموریت. طبعا آرمان و رسالت رو کنار هم دیگه میذارن. یه هدفی که خیلی خیلی بلنده، هدف هم نمیگن، میگن اهداف زیر آرمان. اهداف باید دستیافتنی باشن. آرمان اگه دستیافتنی هم نبود اشکالی نداره. آرمان باید یه جوری باشه که هیجان خیز باشه. آرمان باید یه جوری باشه که یه حس قداست بده. آرمان اگه افسانه‌ای هم بود اشکالی نداره. حالا اینو تعریف نمی‌کنن. که تقریبا هر شبیه تعریف رو بر رسالت هم مطرح. سعادت رو مطرح میکنه، آرمان شخصی، یا نظریه پیشرفت رو، اون بخش این که پیشرفت که چیست، کشور پیشرفتر رو شما باید آرمان کنید برای خودت، یعنی یه ترسیمی، توضیحی، تصویری از کشور پیشرفته باید داشته باشی، این رو باید برای خودتون آرمان کنید. خب حالا بعضی ها تعبیر به مثلا تصویر میکنن، بعضی ها تعبیر به رویا میکنن، من به نظرم نه، آرمان تعبیر رویا براش خوب نیست، یه مقدار تعبیر ضعیفیه، هرچند رویا هم داره تلاش میکنه که آرمان رو توضیح بده. تصویر هم یه چهره تقریباً عملیاتی و اینکه آرمان چگونه من رو به سمت خود میکشد و اینها، اینجا مثلا گفته میشه که تصویر باید ارائه کنی. اون هنوز هم دارید به آرمان میپردازید که کار خاصی نکردید، ولی اون آرمان رو به تصویر تبدیل میکنید. مثلا یه معنا نباشه صرفا محبت باید کرد، نه، اینو به تصویر تبدیل بکن، 100 تا تصویر نشون بده، این سر اون داره دست میکشه، این داره مثلا یه آشغال و آشغال همسایه رو برمیداره مثلا میذاره توی سطل آشغالی، مثلا محبت محبت تصویر بدید. البته اینا تصویرها بسیار خورده، تصویرهای کلان بدید از اینکه جامعه با محبت مثلا چه جور جامعه ای، اینکه حالا محبت مثلا جامعه با محبت باشن، صمیمیت باشن، همدلی داشته باشن، به اصطلاح نسبت به هم دیگه رایش و کشش داشته باشن، شیفته هم دیگه باشن، نه من اینا اینا چیه اینا یه مش معنا، نه، انسان با معنا اینا معانی وهمیه دیگه. یا مثلا بالاتر از اون وقتی همونجور میگی محبت میشه معقول، اصلا جامعه مثلا اینجوری خیلی حس نمیگیره، باید تصویر بهش بده، آرمان، رؤیا، تصویر، حالا اینا باید تکیبش روشن بشه. ولی خب اگر بگیم آرمان میشه اون نقطه قایی، نقطه قایی که حتی شاید مثلا افسانه‌ای و دست نیافتنی باشه، ولی قطعا نقطه قایی انسان، نقطه قایی جامعه انسانی هست قطعا. اینو مکتب شما داره میگه، مثلا توصیفات که از انسان کامل میکنه، بعد به همه انسان ها میگه شما باید یه همچیز بشید، درسته؟ میگیم اون واقعا یک نقطه آرمانیست برای یک شخصیت. خب برای جامعه انسانی هم شما میتونه یه نقطه آرمانی تعریف کنید، میگید آرمان اینه، امکان داره بیاید یه کلاس پایین تر چیزای دیگه رو به عنوان آرمان مطرح کنید، یعنی اهداف میانی رو به عنوان آرمان مطرح کنید، حالا اینا دیگه به سلیقه همون مصلح برمیاد، یه چیز پایین تری رو به عنوان آرمان مطرح میکنن، شاید مثلا بگی با اون آرمان ارتباط نمیگیرن، یک نقطه پایین تر رو من میگم به عنوان آرمان، ولی اینو من میخوام مقدسش کنم، میخوام برای شعر درست کنم، برای شعار درست کنم، میخوام نماد براش درست بکنم، یه جوری بشه که اصلا طرف به این فکر نکنه که نه، اصلا نه نداریم، کل ایران باید این رو به صورت یک پذیرفته باید نزد خود داشته باشه. خب آرمان، حالا خیلی در باره آرمان باید حرف بزنیم، ولی خب دیگه داریم بگذاریم.
ممنون از
شما. صدای من هست؟
بله بله، متشکر.
بریم قبله سازی، بریم قبله بسازی.
بسم الله.
خب مرحله بسیار مهم اجتماعی اینجا شروع میشه، یعنی انگار اینجا نخبه ها سرکلشون پیدا میشه به عنوان برم که فرمون مصلح اجتماعی ظهور میکنن. وقتی به عنوان مصلح اجتماعی ظهور میکنن، این کار رو میکنن، میان گفتمان سازی میکنن، یک جهان فرهنگی درست میکنن. اینجا حوزه فعالیت هنره، باید شما اون آرمان رو تبدیل بکنید به آرمان جامعه، یعنی اون آرمان منتخب و اون آرمانی که تخم سیمرغ نخبگان شماست که دارای اون اتموسفر فکری هستن، یعنی انسان‌های فکور جامعتون که اون اتموسفر رو از همه زودتر دارن، اون اتموسفر فکری رو از همه راقی تر، از همه رو مثلا غنی تر دارندش، خب اونا باید تخم سیمرغشون یک آرمان بشه و این آرمان رو باید مثلا آماده بکنن که بیان تبدیلش کنن به پدیده اجتماعی. حالا آرمان میخواییم به پدیده اجتماعی تبدیل کنیم، اسمش بذاریم قبله، قبله سازی، یعنی برانگیختن عزم و اراده ملت. این کار رو اسمشو گفتم رو برده برش و نگاه دیگر بهش میگن گفتمان سازی. در واقع میشه گفتش که شما با اون آرمان روشنتون، البته به مدد اون اتمسفر فکری دیگه، آرمان آن به آن و دائما از اتمسفر فکری تغذیه میکنه، هم نماینده اون اتمسفر فکری، یک جهان فرهنگی باید درست کنه. اونم میاد بر ساختن این جهان فرهنگی به شما کمک میکنه. دیگه جایگاه هنر رو جداگانه رو باید بحث کردیم. این گام سوم ما هستش. خب دوستان اگر فرمایشی دارن بسید.
نه اونجا صحبت میکنه. خب پس تو پاورپوینت به این اشاره میکردید که عشق و حواسه باید اینجا شکل بگیر و اینا، تا هنر رو نوشتید اینا اشاره به همه.
شما این رو توی گروه بنویسید که من موقعی که خواستم اصلاح بزنم به پاورپوینت اشاره اینجا. حالا الان صفحه شو باز کنیم، شاید من اصلا نوشته باشم اینجا. قبله‌سازی یعنی سودهی به جامعه. خب این به معنای همان آرمان بخشیدن و تحقق آرمان گرایی در جامعه است. تحقق آرمان، نه تحقق آرمان گرایی در جامعه است. این جا به جایی، این تحول، این بسیج نسبی ظرفیت های ذهنی و روانی و زبانی جامعه بزرگترین هدیه به ایران امروز ما است. هرچند این کار توسط رهبری و سازکار جمهوری اسلامی به طور نسبی صورت می‌گیرد، ولی کار هنوز ناتمام است و نیاز به تکمیل دارد و فقدان چنین سوگیری خسارت بسیار بزرگی محسوب می‌شود. اینجا خب واقعا نیاز به توضیح هم داره که این سوگیری هنوز واقعا به طور مؤثری اتفاق نیفتاده. چند تا ارزش نمیدم مثلا باید به مستضعفین مثلا مدد رسون، چند تا ارزش و اینا برای آرمان بریم، به خصوص بعد روی آرمان کار کرد. یه تصویر تو ذهن ما باشه، مثلا ما یک ایران مقتدر که مثلا فرض فرمایید که چی بگیم، مثلا یه سیمان بی که کلی به سلام جوجه‌هاشو زیر بال پر خودش میگیره و فلان و بهمان اینا، مثلا اینجوری باید باشه، اونجوری باید باشه، بهترین زبان ها و این ها و زبانی که حساسیت برانگیز نباشه برای منطقه، مثلا به این شکل ما باید یک آرمان رو بر بسازیم در ارائه بکنیم. این سوگیری جامعه ما باشه. برای تأمین این محصول باید به جد گفتمان سازی. این کار نیازمند فعالیت های هنری یا فرهنگی ساماندار است. خیلی از اتفاقا روی تاکید داره، فعالیت های هنری یا فرهنگی ساماندار. گلایه حضرت آقا اینه که یه کارهای فرنگی هنری شما همش چیزه، یه روزه دو روزه است، ساماندار و برنامه دار نیست. یه سناریو ریخته باشی در از 15 سال بخواید یه چیزی رو جابجا کنید. اصلا ایشون میگه که عجیبه، مثلا نخبگان ما اینجا حوصله نمی کنن، ولی تو کارهای سیاسی شاید حوصله کنن، تو کارهای اقتصادی شاید حوصله کنن، تو کارهای امنیتی هم شاید حوصله کنن، ولی اینجا ایشون گلایه‌منده میگه که اصلا یا اساسا نخبگی نداریم، یا اگر نخبگی داریم بسیار نخبگی موقتیه. یک کار ساماندار در راهی نمیدن. شما همه الان هم به این فعالیت های بچه حزب الله ها سناریو توش نی که به اول اینو میگیم، بعد اونو میگیم، بعد اونو میگیم، بعد اونو میگیم، بعد اونو میگیم، بعد وقتی که حتی به اصلاح طلبان گفتن بله 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 بله، یه دفعه حرف اصلی رو بزنیم همه آشمز میشن. اصلا از این سناریو ها وجود نداره. فرصه فرهنگی هیچ، همه چی نقطه ای، تعقل چون منظور نیازمند شخصیت های راهبردی عریق، مؤمن، عریق یعنی رقمی شده، مؤمن و دارای عمق های معرفتی، غیر از اینکه شخصیت انسان عریقی باید باشه، عمق های معرفتی باید باشه، و الا کسانی که وارد چون این پروژه هایی میشه و معمولا کاران اسفری به رها به هم که میدیره دیگه کلی مطلب باشه. مطلبی دارد دوستان؟ فرماشی دارد مثل رودخونه شده بچه هم میرن یه ده جدید میان.
بحث چیز رو، بحث ولایت ترکلی رو اینجا نمیخواید مطرح کنید؟ اونجا میگفتن که توی ولایت بیان پیوستگی من که میگفتن نقش ولی اینه که این سرمایه های عظیم اجتماع ظرفیت عظیم رو سودهی میکنه، جدهی میکنه.
نقش ولی رو بگیم یعنی؟
تو تعریف که آقا اونجا میدادن همین بود دیگه، ولایتی که بین مؤمنین بود که این بود که با هم دیگه اتصال شدید داشتن، بعد ولی رو میگفتن که نقشش اینه که در مرکز این اتصال شدید قرار میگیره، این ظرف عظیم رو جهت‌دهی و سودهی میکنه.
خوبه، یک پله جلوتر از این بحث الان. الان یه لایه ما بحث نظری کردیم اینجا، خب بالا. بعد یه خورده چهره عملیاتی شد دادیم، الان اینی هم که میفهمونی فکرم یه خود باز در مرتب چهره عملیاتی تر این بحث میشه. مثلا جامعه نخبگانی نقشش چیه؟ بعد یه فقیه نقشش چیه؟ مثلا شاید مثلا یه پله جلو تر از این میشه، نمیدونم بازم
بگم نه. ولی توی کار کرده همین که ولی که یه مصلح اجتماعیه و میخواد یه زیست مؤمنان پدید بیاره، میاد تو همین چرخه دیگه، یعنی تو همین چرخه بر اساس مبانی و اندیشه اسلامی آرمانی تولید میکنه و اساسا آرمان با جامعه رو سودهی کنه دیگه. یعنی انگار اونجا هم همین توضیح دادن برای بر اساس ولایت، یعنی به جای مصلحه اجتماعی گذاشتن ولی، کسی که در جایگاه ولایت قرار میگیره. حالا اینجا شما یه توصیه مفهومی هم دارید، الان اصلا شخص ولی نه، اون دستگاه رهبری.
بله، ولی من اینجا کلن اشاره به چیز نکردم، به ولایت نکردم، توی اون چرخهای دیگه خب من نقش چیز رو مطرح میکردم، جای تعامل داره، تعامل. خب بریم جلو.
اگه سوال
جانم بفهم،
میگم تو پرانتز از ما اراده نوشتیم نسبت به این، هم این توضیح داشته باشیم خوبه، یعنی با سیلت
نگم. بله، همون در واقع تو گفتمان اینجوریه دیگه، البته گفتمان قبل از ما اراده است. معرفتی که فراگیر بشه، طلب، یک طلب فراگیر رو رقم بزنه و بر سر زبان بریزه، گفتیم گفتمان. بعد گفتیم گفتمان تقریبا جزء قوی ترین چیزهاییه که میتونه عزم و اراده رو پدید بیاره، چون عزم و اراده فراتر است. گفتمان در همین مرحله طلب هم میشه گفت محقق میشه، همینقدر که شما یک طلب و یک شور و حتی شوق عجیب اگر درست کنید، هنوز گفتمانه. جلوتر که میره تبدیل میشه به اراده، عزم و اراده، و دیگه خب تو بحثای مثلا شاید متکسری متعددی به اهمیت از اراده و اینا با هم دیگه پرداختیم، و وقتی که به اراده ملی دست پیدا میکنیم، جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی محقق شده است.
پس تو این مرحله توقع داریم به از اراده برسیم یا مرحله
بعد؟ بله بله بله، باید برسونیم. چون ما تو مرحله زیست مؤمنانه دیگه کار عملی میخواد، طلب کافی نیست، باید مردم رو مرحله از ما اراده برسیم.
تشکر.
ببخشید حالا اینجا رو خیلی باید گفته بود، ولی خب دیگه الان ما عجل گفتیم. خب بعد از این داستان، پدیده بسیار فاخر، منبع بسیار عظیم همه چیز به نام زیست شروع میشه، زیست مؤمنانه، که ما واقعا برای تک تک لحظات عمر ایران اسلامی مدیونیم که نمیتونیم باعث زیست مؤمنانه مردم بشیم، مدیونیم. داناییمون کافی نیست، درست حسابی فکر نمیکنیم و مسائلی از این قبیل باعث میشه که ما به این نقطه نمیرسونیم مردم رو. ایمان، سرمایه ایمان مردم رو به عمل صالح تبدیل نمیکنیم. خب ما اگر به گفتمان بپردازیم، همونطور که ازت آقا میگم، خیلی سهل میشه توی این وادی قدم زدن، خیلی سهل میشه. ببینید دیگه، مردم مثلا فرض فرمایید که حتی مثلا میگم، حالا اینجوری میگم، مردم مثلا میبینید صندلی های آمفی‌تئاتر رو باز میکنن، مثلا توش چیز میکنن، مراسم عزاداری مثلا برگزار میکنن، اینجوریه دیگه. وقتی که یه عزم و طلبی ایجاد میشه، میبینید که هر چقدر بتونه ویرایش میزنه. و ما خیلی صحنه رو عوامانه روا کردیم، یعنی مؤمنین با ایمان خودشون اندازه هایی که داره همونقدر دارن زیست مؤمنانه رو رقم میزنن. ما نمیگم بی‌انصافی نمیخوام بکنم، ما بالاخره بی‌تأثیر نیستیم، بالاخره برای مساجد امام جماعت میفرستیم، یه سری کار اینطوری میکنیم، ولی نیستیم تو بر ساختن زیست مؤمنانه نیستیم. این یه دنیا حرف توشه، یعنی تقریبا من حالا یه چیزایی اینجا نوشتم میگم، ولی اصلا ورود در بحث نیست. ما سه مرحله رو احتیاج داریم. مخبگان ما باید فلسفه مستقل لحیات داشته باشن، یک تخم سیم رو باید بذارم آرمان، بعد ما شروع کنیم به این آرمان رو به جامعه ببخشیم، یعنی در واقع قبله سازی بکنیم، قبله سازی از کوی گفتمان سازی میگذره و بعد از ما اراده میرسه. بعد شما با این سرمایه بزرگ، ببینید دیگه خیلی چهره عملیاتی و اثباتی و اینا نداره داستان، پس که طبع قضیه رو انگار داریم مطرح میکنیم، چون امکان داره شما قبل از یه چیزی گفتمان شده باشه، مثلا یه دونه اینجا یه پارک موضوعی بزنید، پارک نیایش، واقعا آنه که علیکی یه پارک نیایش بزنید، ببینید یه جا گذاشید مثلا برای یک من اونجا بیان مثلا چیز کنن، تمثال حضرت عباس گذاشید مثلا، بعد می اصلا طرف تو این پارک نیایش میاد، اصلا رفتار مؤمنانه نشون میده، یعنی یه ورود فرهنگی نکرد، یه ورود تمدنی کرده. خب بعد میگید حالا تا مثلا گفتمان سازی بیاد دیگه، حالا این کلی دانایی رو برداشتید آوردی اینجا، مثلا یه پارک موضوعی زدید، یا مثلا یه فرهنگ سرا زدید، یا مثلا یه مسجد خیلی غنی زدید. مسجد ما الان یه قوطی مثلا یه قبله توش هست، ولی نه مثلا یک دنیا درست کنید، مثلا ایران مال و اینا، کلی مثلا دهلیز داشته باشه، کلی قرفه داشته باشه، طرف میاد اونجا با یه زیست مواجه بشه. ما به زور و زنبل محل توالت ها رو مشخص میکنیم، معمولا تو زیر زمینه، بعد نمیدونم یه دو تا اتاق درست میکنیم که چند تا بیچاره برن اونجا توش کار فرهنگی بکنن. اینا مثلا مدل های مثلا مسجد ساختن های ماست. مثلا مسجد کوفه را آدم نگاه میکنه میگه مسجد کوفه خیلی آماده بوده برای اینکه بره به سمت مسجد خیلی چیز، یعنی مسجدی که لشکر توش جام شده. مثلا در حال ما طبع رو داریم میگیم، طبیعت اینه که از این نقطه میزاید آرمان، با آرمان هم قبله را میزاید و قبله علل قاعده میتونه مدیریت زیست مؤمنانه رو به دست خودش بده و ما وارد زیست میشیم. زیست فوق العاده. من یه جمله ای رو میگم ولی بعضی دوستان این بحث رو اراده کردن، حالا میتونستم چه میشه نشه.
صدا قطع شده؟
بله.
بمیست بسا جون نمیبینم.
محمد به استاد زنگ میزنی؟
نه بزن دیگه خودت.
میتونستم میزنم دیگه، زبون نمیمدم به تو بگم که